رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. امروز 19 نوامبر مصادف است با 28 عقرب. توجه کنید به سرخط چند خبر.
سفر رئیس جمهور غنی به قزاقستان، کشته شدن مظنون اصلی حملات پاریس و رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حل بحران سوریه بدون توافق سیاسی امکان ندارد.
بعد دنبال مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که وزارت احیا و انکشاف دهات راه اندازی پروژه های متعدد در 12 ولایت افغانستان را روی دست گرفته است. همچنان گزارش های تعقیبی از حملات پاریس داریم و به تعقیب آن با تعقیب نشر گزارش ها برنامه گفت و شنود یا خبر اثری به نشر می رسد. سلام و شام بخیر. صفیه حساس گرداننده این برنامه هستم، اما ابتدا احد عزیزاده و خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم می کنند.
با تقدیم سلام. لحظات قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد قزاقستان ترک کرد و قرار است با مقامات آن کشور روی مسائل مختلف ملاقات کند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آقای غنی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان و صدراعظم آن کشور ملاقات خواهد کرد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در این سفر رسمی به قزاقستان با رئیس جمهور و همچنان صدراعظم آن کشور ملاقات داشته باشد و در جمعی از تاجران و سرمایه‌گذاران کشور هم صحبت کنه و با مسئولین افغان در کشور ببینه و یک لکچری هم در پانتون نظربایوف داشته باشد.
آقای هاشمی همچنین گفت که در این سفر 3 سند میان افغانستان و قزاقستان امضا خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان و هیئت امرایش که میره 3 سند مهم را در بخش های مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و همچنان خریداری گندم امضا کرد.
در بیش از یک سال گذشته حکومت افغانستان امورت تلاش کرده است تا روابط بهتر را با کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
مسئولین محلی در ولایت بدخشان میگویند که بعد از تسلط طالبان بر مرکز ولسوالی یمگان در آن ولایت برنامه عملیات بازپسگیری این ولسوالی آغاز گرده است. همین اکنون میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را در ارتباط مستقیم داریم. آقای بیژن، اگر آواز ما را میشنوین شما توضیح بدین که در این مورد چی اطلاعات تازه دارین؟
با سلام با شما. آخرین جزئیاتی که از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست ما قرار گرفته، ولسوالی تحت تصرف طالبان از دیروز به این طرف قرار داره و نیروهای تازه نفس در 20 کیلومتری مرکز این ولسوالی قرار دارند، ولی تا هنوز عملیات آغاز شده و درگیری ها در اطراف و روستاها جریان داره، ولی این ولسوالی تا هنوز بازسازی گرفته نشده و نیروهای امنیتی در این منطقه میه که تصمیم دارند تا در یک موقعیت اساس مخالفین مسلح دولت در این ساحه غافل گیر کنند.
بله.
نیروهای تازه نفس وارد این ولسوالی شده و اطلاعات را که مردم محل در صحبت با رادیو آشنا و همچنان عضو شورای ولایتی ولایت بدخشان ابراز کردند که طالبان در این ساحه مردم دولتی و کسان را که اعضای خانواده هایشان با نیروهای امنیتی و اردوی ملی است مورد آزار از یک قرار گرفته و مورد بازجویی قرار میکنه.
بله. در بخش سایر ولسوالی ها در وضعیت سایر ولسوالی ها چی گفته میتونین؟ مثلا ولسوالی وردوچ که تحت تصرف طالبان اونجا جنگ دوام داره یا ای که حکومت دوباره پس تصرف کردن؟
ولسوالی وردوچ از مدت زیاد است که تحت تصرف طالبان است، به دلیل از اینکه راه صعب العبور داره و طالبا در این مسیر چندین کمین افراز کردن و تا نوز نیروهای امنیتی برنامه بازسازگیری از این آغاز نکردن. ولی در ولسوالی جرمن نگرانی های جدی وجود داره. مردم از او نگران ازی هستن که ولسوالی امگان در جوار ولسوالی جرم قرار داره و به دلیل راه صعب العبور بودن این ولسوالی راهش قرار است که طالبا از این مسیر هم استفاده بکنن. به این خاطر نگرانی بیشتر در ولسوالی جرم هم هستن. ولی اطلاعات را که اعضای شورای ولایتی در اختیار ما قرار داده آکی از این است که برنامه نخست بازبازگیری ولسوالی امگان جدیتر است و بعد از اون برنامه‌شان در ولسوالی
وردوج اجرا میشه. تشکر میرویس بجان خبرنگار صدای امریکا در حوزه شمال افغانستان از گزارشتان. شنوندگان ارجمند، سارنوالان فرانسوی تایید کردند که سازمان دهنده اصلی حملات هفته گذشته پاریس در حمله روز چهارشنبه در آن کشور از در بین کشته شدگان است. در همین لحظه ما نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای امریکا در پاریس روی خط داریم که با آخرین گزارش با ما هستند. خانم پور ابراهیم، چی از آخرین تحولات میتونیم بر ما بگوییم؟
بله، باید بگم که تا صبح امروز در واقع خبرهای زد و نقیزی بود از اینکه آیا عبدالحمید عباود کسی که به عنوان یکی از مغزهای متفکر این حملات ازش نام برده میشه در حملات دیروز در منطقه سندونی پاریس کشته شده یا نه به دلیل شدت حملات و وضعیت دو جسدی که در این خونه پیدا شد بعد از حملات شناساییش امکان پذیر نبود تا صبح امروز که بالاخره تایید شد که این شخص همون در واقع کسیه که پلیس فرانسه به دنبالش و برای پیدا کردنش دست اون حمله گسترده در شمال پاریس زده بود. وزیر کشور فرانسه برنارد کازنو دقایقی پیش اعلام کرد که تا قبل از حملات پاریس هیچ کدوم از کشورهای اروپایی به فرانسه اطلاع نداده بودند که عباود به فرانسه اومده. با توجه به اینکه تا پیش از اون همه فکر میکردن که این شخص در سوریه هست همچنان و حکم بازداشت بین‌المللی داشته، بنابراین وزیر کشور فرانسه یک بار دیگه تاکید کرد که فرانسه اطلاع نداشته و از طرف همپیمانان اروپاییش هم مورد اطلاعاتی بهش داده نشده بود از اینکه این شخص به اروپا اومده، تا اینکه روز 16 یعنی روز دوشنبه و بعد از این حملات از طریق یک کشور غیر اروپایی اطلاع پیدا میکنه که این شخص در پاریس هست، در یونان هست و بعد از اونه که یک تماس تلفنی به فرانسه این امکان رو میده که متوجه بشه که عباود به پاریس اومده و بعد از اونه که از طریق شنودهای تلفنی به خصوص شنود تلفنی یکی از بستگان نزدیکش که دختر جوانی هست که در حملات دیروز با نارنجک خودش رو منفجر کرده به محل اختفای اون پی میبره و دست این عملیات تازه میزنه. همچنان پلیس به دنبال یکی دیگه از مهاجمانیه که در عملیات پاریس دست داشتن، صلاح عبدالسلام که فراری هست. پلیس بلژیک به خصوص فعالیت‌های زیادی رو داره انجام میده. صبح امروز 7 یورش رو برده برای بازرسی از خونه‌هایی که احتمال میده این شخص در اون باشه، ولی به هر حال این دست گیری برای پلیس فرانسه یک پیروزی بزرگ به حساب میاد. با توجه به اینکه آقای کازنو وزیر کشور فرانسه هم گفت که از 6 حمله ای که از ابتدای امسال خونسای شده یا اجرا نشده توی 4 تاش عبدالحمید عباود دست داشته.
بسیار زیاد تشکر خانم نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای امریکا در پاریس.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. به تعقیب حملات مرگبار هفته گذشته در پاریس، اسامبلی ملی فرانسه امروز پنجشنبه به تمدید 3 آلت اصرار که توسط رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد شده بود رأی داد. انتظار می‌رود که سنای فرانسه نیز فردا جمعه در مورد رأی گیری کند.
قرار است مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز پنجشنبه لایحه‌ای را که از سوی جمهوری خواهان این کشور حمایت می شود به تصویب برساند که در آن برنامه اسکان مجدد رئیس جمهور اوباما را که برای پناهجویان عراقی و سوری پیشنهاد شده است رد کند. در همین حال رئیس جمهور اوباما بیان داشته است که تلاش‌ها برای شکست گروه دولت اسلامی تا زمانی موفق نخواهد شد که توافق سیاسی در بحران سوریه صورت نگیرد و او به این باور نیست که اسکان سوری ها اسد را بقای قدرت بدهد.
It is unimaginable that you can stop
غیر قابل تصور است که شما بتونید جنگ داخلی را متوقف کنید که اکثر مردم در سوریه اسد را یک شخص ظالم و یک دیکتاتور قاتل می دانند.
جامعه جهانی از 3 سال بدین سو تلاش دارد تا درگیری ها در سوریه را که تا حال کم از کم 250 هزار را از بین برده است حل نماید.
به تعقیب نشر ویدیوی گروه دولت اسلامی و تهدید بزرگترین شهر در ایالات متحده بل دی بلاسویو، شهروال نیویورک گفت که شهرش ارسان نشده و نه هم خوف را به خود اجازه خواهد داد.
Be aware, but do not be afraid. The NYPD...
ما می دانیم که هدف دهشت افغانان این است تا حراس بیافغانند و زندگی جامعه دموکراتیک را مختل کنند، اما ما با آرزویشان تسلیم نخواهیم شد.
با آن هم مقامات پلیس این شهر گفتند که آنان آمادگی لازم دارند و با FBI دائم کار میکنند.
پس از 24 سال سومالیا سفارت خود را بار دیگر در ایالات متحده بازگشایی کرد. عبدالسلام عمر وزیر خارجه سومالیا گفت که بازگشایی سفارت کشورش در امریکا نشانه این است که سومالیا از انزوا برآمده است.
محبوب عالم لوی سارنوال بنگلادش چهارشنبه گفت رد درخواست استناف طلبی صلاح الدین قادر چودری از حزب ملی‌گرای بنگلادش و علیشان محمد مجاهد از جماعت اسلامی راه را هموار ساخت تا این دو تن به زودی حتی هفته آینده اعدام شوند. چودری و مجاهد از طرف محکمه جنایت جنگی 2013 به اتهامات تجاوز جنسی و آدمکشی محکوم شناخته شدند. محکمه خاص جنایت جنگی در بنگلادش ده ها تن از رهبران مخالف را از 2010 تا حال محکوم نموده است. حزب ملی‌گرای بنگلادش و جماعت اسلامی این محاکمات را محکوم و آن را سیاسی عنوان کرده که اعضای مخالف را هدف قرار می دهد.
گزارشی بود از بنگلادش که محکمه عالی بنگلادش جزای اعدام دو تن از رهبران مخالف را که در برابر جنایت جنگی در زمان جنگ آزادی 1971 بنگلادش بر ضد پاکستان مجرم شناخته شده بودند تایید کرد.
و خبرگزاری رسمی عمان گزارش می‌دهد که بر اساس تقاضای وزارت خارجه ایالات متحده 3 شهروند آمریکایی از یمن جنگ زده به داخل آن کشور سفر کردند. این موضوع در حال اعلام شده است که از چندین ماه به این سو شماره از شهروندان خارجی در توقیف جنگجویان در یمن بستر می برند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 7:43 شام به وقت افغانستان است. گزارش ها را از یک گزارش نوید بخش در افغانستان آغاز میکنیم. وزارت احیا و انکشاف دهات از اجرای پروژه های متعدد که باعث ایجاد کار برای صدها تن از روستانشینان و فارغین پوهنتون ها شده خبر داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برنامه ملی اشتغالزایی برای صلح را درست قبل افتتاح کرد و گفت در چوکات این برنامه برای هزاران تن در شهرها و روستاها زمینه کار مساعد می شود. این گزارش را فوزی احسان تقدیم می کند.
وزارت احیا و انکشاف دهات از تطبیق پروژه های متعدد اشتغالزایی در 12 ولایت و 29 ولسوالی خبر می دهد که زمینه کارهای کوتاه مدت و دراز مدت را برای صدها تن در روستاها و مرکز فراهم کرده است. به اساس معلوماتی که نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در یک نشست خبری ارائه کرد، این پروژه ها به ارزش $35 میلیون از بودجه این وزارت تطبیق می شود. آقای درانی می گوید این پروژه ها بخشی از برنامه ملی ایجاد کار برای صلح است که درست قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آن را افتتاح کرد. وزیر احیا و انکشاف دهات گفت در انتخاب ولایات و ولسوالی ها که شامل پروژه نخست برنامه ملی اشتغال زایی شده، 3 میار در نظر گرفته شده که چگونگی آب و هوا، وضعیت امنیتی و سطح بیکاری ولایات و مناطق در آن نقش داشته است. وزیر احیا و انکشاف دهات گفت در چارچوب این برنامه به صدها تن فارغین پوهنتون‌ها و همچنین روستانشینان زمینه کار فراهم شده است. وی گفت برای تطبیق این پروژه اجالتاً 430 تن فارغین پوهنتون‌ها و مؤسسات نیمه عالی به کار جذب شده و همچنان از این طریق برای 210,000 روستانشین زمینه کارهای کوتاه مدت مساعد می گردد.
از این 430 نفر 215 نفرش انجینیر است و 215 نفرش هم کارمندان اجتماعی است و اینا انشاءالله که به روز شنبه یعنی دو روز بعد به وزارت تشریف میارن، پروگرام تربیوی یا ترینینگ اینا آغاز میشن. برای یک هفته ما برای اینا ترینینگ میتیم که وقتی اینا میرن به ولسوالی ها چی چیزا رو در نظر بگیرن، چطور پلان گذاری بکنن و چطور بتونن سر تطبیق از این پروژه ها و در حفظ مراقبت از این آغاز بکنن.
آقای درانی گفت این افراد در اخیر هفته آینده به ولایات اعزام می شوند. وزیر احیا و انکشاف دهات گفت حفظ و مراقبت از پروژه هایی که طی بیش از یک دهه گذشته در ولایات تطبیق شده بخشی عمده پروژه کنونی وزارت احیا و انکشاف دهات را تشکیل داده است. بر اساس معلوماتی که وزیر احیا و انکشاف دهات ارائه کرد طی بیش از 12 سال گذشته بیش از 100,000 پروژه زیربنایی در افغانستان تطبیق شده که 83,279 پروژه از این میان را وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق کرده است. آقای درانی میگوید این پروژه ها به حال خود باقی نمانده و به حفظ و مراقبت نیاز دارد.
حفظ و مراقبت از این پروژه ها یقینا چلنج است. با حفظ و مراقبت از این پروژه ها تعداد از پروژه هایی که از کار افتیده، از فعالیت افتیده، اینا دوباره احیا میشه و طبیعی است که با احیا شدن از این پروژه ها چند تأثیر در سطح روستایان به وجود میاد. یک، پروژه هایی که فعالیت ندارن دوباره به فعالیت آغاز میکنن، اگر نیمه فعال هستن به فعالیت کامل میان. در مؤثریت و زیاد تولیدات زراعتی و اقتصاد روستایان یک سهم بارز بازی خواهد کردن.
حکومت در حالی از تطبیق این پروگرام ها خبر داده است که در سال جاری به علت فقر و بیکاری ده ها هزار تن به خصوص جوانان این کشور را ترک کردند و همچنان فعالان نهادهای مدنی با راه اندازی اعتراضات مکرر در این اواخر خواهان ایجاد جای کار برای جوانان این کشور شدند. فعالان مدنی میگویند با اینکه میلیون ها دلار طی بیش از یک دهه گذشته به افغانستان سرازیر شده، اما حکومت هنوز نتوانسته پروگرام های بنیادی اشتغال زایی را در این کشور راه اندازی کند. عوض دانش در این مورد میگوید
همانند کشورهای دیگر حداقل اگر هزاران و میلیون ها دلاری که در این سرزمین سرازیر شده، حداقل اگر نمیتونه بودجه را برای پلان و برای برنامه‌های انکشافی و برای صنعت مصرف کردن نمیتونه، برای این بیکاری حداقل یک بیمه بیکاری در نظر گرفته تا اینا بتونه نان شبانه روزی خود را پیدا کنه.
این جوانان همچنان خواستار آنند که در استخدام افراد در پروژه های اشتغال زایی باید توانایی های افراد در نظر گرفته شود، نه واسطه شناخت و یا رابطه های قومی و شخصی. همچنان کامله یکی از باشنده های کابل میگوید
نمیگیرن به خاطر که میگن شما باید تجربه داشته باشین. ما اگر بهترین در رشته کادر در نمره کادر فارغ شویم بازم میگن باید شما تجربه داشته باشین، به خاطر تجربه ما را نمیگیرن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برنامه اشتغال زایی برای صلح را دو روز قبل افتتاح کرد و گفت در چوکات این برنامه برای هزاران تن در شهرها و روستاها جای کار ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت در چوکات این پروگرام به خاطر بلند بردن حاصلات باغداری و زراعت، بهبود سیستم آب و بهبود سیستم زراعتی، بازار این کمک مالی صورت میگیرد تا برای بهبود سیستم زراعتی، باغداری و مالداری تلاش کنند و همچنان فرصت‌های کاری در این عرصه بیشتر ایجاد گردد. بر اساس معلوماتی که مقامات ارائه کردند، قرار است در بهار سال جدید 15,000 قریه تحت پوشش پروگرام ملی اشتغال زایی برای صلح قرار گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. می پردازیم به ادامه گزارش ها و تعقیب گزارش های از حملات مرگبار پاریس. مقامات سارنوالی پاریس خبر دادند که عبدالحمید ابو اباعود که گمان می رفت طراح اصلی حملات مرگبار در شهر پاریس باشد کشته شده است. از جانب دیگر قانونگذاران فرانسه امروز پیشنهاد رئیس جمهور هولاند در مورد تمدید 3 ماهه حالت اضطرار در آن کشور را مورد غور قرار دادند. تفصیل بیشتر این گزارش را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
بحث ها برای تمدید حالت اضطرار در فرانسه امروز در حال جریان داشت که مقامات چارانوالی پاریس خبر کشته شدن عبدالحمید اباعود را که طراح اصلی حملات بر پاریس دانسته می شود تایید نمودند. با گفته این مقامات عبدالحمید اباعود دیروز در نتیجه یک عملیات پلیس کشته شده است. پس از آن که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات در شهر پاریس را ادعا کرد، حملات تلافی جویانه فرانسه و ائتلاف هوایی بر رهبری امریکا نیز در برابر این گروه شدت یافته است. وزارت دفاع ایالات متحده با نشر تصاویر ویدیویی جدید از بین بردن بیش از 100 تانکر تیل که برای قاچاق و تمویل گروه داعش در سوریه از آن استفاده می شد خبر داده است.
این یک حمله ناگهانی بود. این حمله سراسر منابع نفتی را پاک کرد و واقعا آنان را فلج ساخت.
از جانب دیگر وزارت دفاع روسیه نیز تصاویر ویدیویی را به نشر رسانده که در آن حملات هوایی آن کشور در سوریه نشان داده می شود. روسیه نیز با فرستادن 10 بم افغان حملات هوایی خود را بر سوریه تشدید بخشیده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
قبل از اینکه فشرده خبرها و برنامه گفت و شنود را بشنوید، به آخرین گزارش این نیم ساعت مجله خبری توجه کنید. به تعقیب تصویب تمدید حالت اضطرار برای 3 ماه از طرف قانونگذاران فرانسه و یک سلسله اقدامات دیگر، رئیس جمهور آن کشور از تقویت امنیت و گشودن محلات سیاحتی در کشورش اطمینان داد. از سوی دیگر صدر اعظم بلژیک انتقادات از کشورش را که حملات از آنجا ناشی شده مردود دانسته و این کشور نیز از یورش ها بر ضد تندروان خبر می دهد. این موضوعات را در گزارش از عبدالواجد عادل می شنوید.
در فرانسه به تعقیب یک سلسله اقدامات دیگر برای مقابله با تندروان گروه دولت اسلامی، تمدید حالت اضطرار برای 3 ماه نیز از طرف قانونگذاران این کشور به تصویب رسید. در عین حال فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفت کشورش در برابر جنگ با دهشت افغانی قرار دارد، ولی تاکید کرد که باید از عکس‌العمل بیش از حد در برابر این حملات نیز خودداری صورت گیرد. او گفت که به هیچ وجه اعمال ضد خارجی ها، ضد یهودیت و ضد مسلمانان قابل توجیه و اغماز نمی باشد. هولان از مردم خواست تا به زندگی عادی خیش ادامه داده و از ازدیاد اقدامات امنیتی برای گشوده شدن مجدد جاهای دیدنی خبر داد. او گفت که فرانسه به حیث معتن آزادی باقی خواهد ماند. او از تشکیل یک ائتلاف وسیع در برابر گروه دولت اسلامی یادآور شده و اقداماتی را علیه این گروه که مسئولیت این حملات را پذیرفته است اعلام کرد. قرار است او هفته آینده با واشنگتن سفر کرده و با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و در 26 نوامبر با ولادیمیر پوتین در ماسکو دیدار کند. در این حال مقامات بلژیکی نیز از جانب خود حملات را 5 شنبه در چندین ناحیه بروکسل به ارتباط بلال حدفی که خود را در بیرون استادیوم منفجر ساخت برانداختند. مقامات گفتند که عملیات خانواده، دوستان و سایرین را که با او ارتباط داشتند نشانه قرار داده است. چارلز میچل صدر اعظم بلژیک که در برابر پارلمان این کشور سخن می گفت اعلان کرد که بسته 427 میلیون دلاری را برای تمویل اقدامات جدید امنیتی به شمول محبوس کردن تندروانی که از سوریه برمی گردند، منع کردن خطبه های نفرت انگیز و بستن جاهای عبادت غیر ثبت شده را به تصویب رسانیده است. او در برابر این گفته فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه که این حملات از بلژیک سازماندهی شده است عکس العمل نشان داده و گفته است که او انتقاد بر خدمات امنیتی کشورش را نمیپذیرد، چون آنها مصروف اجرای کارهای خیلی دشوارند. در این حال آمر سازمان هماهنگی پلیس اتحادیه اروپایی هشدار می‌دهد که حملات پاریس افزایش جدی تهدید افراطی ها را در اروپا بازگویی می کند و نمودار عزم و اراده گروه دولت اسلامی می باشد. راب وینرایت، آمر یوروپول که در بحث های پارلمانی اروپایی به تعقیب حملات پاریس پنجشنبه صحبت می کرد، می گوید که پاریس بار اول در اروپا است که حملات مانند 2008 ممبئی در آن به وقوع می پیوندد که در آن گلوله بستن با حملات انتحاری توأم بود. او گفت:
Thank you, Madam Chair, Honourable Members. Thank you for inviting me here today. Let's be very clear about the significance of what happened in Paris last Friday evening.
خانم ها و آقایان، بگذارید در مورد حملات شب جمعه پاریس با صراحت صحبت کنم. این یک ازدیاد سرعت بی سابقه را در تهدید نسبت به اروپا نشان می دهد. این بر نخست است که حملات مشابه ممبئی که در 2008 به وقوع پیوست در اروپا صورت می گیرد که در آن به گلوله بستن افراد با حملات انتحاری، و این نگرانی بود که مقامات در اروپا از همان حملات در ممبئی احساس می کردند. واقعاتی که در ممبئی به وقوع پیوست در اروپا تکرار گردید. و افزود:
So we're dealing with a very serious, well-resourced, determined international terrorist organization that is now active on the streets of Europe.
از این سبب ما با یک سازمان دهشت افغانی با منابع قوی مالی و اراده خلل ناپذیری که اکنون در جاده های اروپایی مصروف عمل است مواجه می باشیم. باید بگویم که این جدیترین تهدید دهشت افغانی بود که در ده ها سال گذشته با وقوع می پیوندد. راب وینرایت گفت این حملات توسط عاملینی که به شبکه بین‌المللی تعلق دارد صورت گرفته است که در چندین کشور پخش می باشد. این حملات از گذشته فرق نمایانی به خاطری داشت که در گذشته عاملین به صورت انفرادی و به تنهایی عمل می کردند. از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم دلم، با کاکل‌های دل برشان پرتم دلم، با کاکل‌های دل برشان پرتم دلم، کاکل‌های دل بر چنگ چنگ است گلم، کاکل‌های دل بر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برات همراه تو می جوشد دلم، تمام دل برات همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برات همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برات همراه تو می جوشد دلم.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به فشرده اخبار. ساعت قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کابل را به قصد قزاقستان ترک کرد و قرار است با مقامات عالی رتبه آن کشور روی مسائل مختلف ملاقات کند. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که گزارش را به دست آورده است که تندروان از اوسط ماه نوامبر پلان داشتند تا یک گروه 3 تا 4 نفری شهروندان آمریکایی را که لباس‌های محلی به تن داشتند اختطاف کنند. سرانوالان فرانسوی تایید کردند که سازمان دهنده اصلی حملات هفته گذشته پاریس در حمله روز چهارشنبه پلیس آن کشور کشته شده است. عبدالحمید اباوود مظنون اصلی حملات هفته گذشته در پلیس بلژیکی مراکش تبار بود که در نتیجه حمله افساطه پلیس فرانسه بالای یک آپارتمان کشته شد. به تعقیب حملات مرگبار هفته گذشته در پاریس، اسامبلی ملی فرانسه امروز پنجشنبه به تمدید 3 ماهه آلت اضطرار که توسط رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد شده بود رأی داد. انتظار می رود که سنای فرانسه نیز فردا جمعه در مورد رأی گیری کند. به تعقیب نشر ویدیوی گروه دعوت اسلامی و تهدید بزرگترین شهر در ایالات متحده، شاروال نیویورک گفته است که شهرش ارسان نشده و نه هم خوف را به خود راه خواهد داد. خبرگزاری رسمی عمان گزارش می‌دهد که بر اساس تقاضای وزارت خارجه ایالات متحده، 3 شهروند آمریکایی از یمن جنگ‌زده به داخل آن کشور سفر کرده‌اند. محکمه عالی بنگلادش جزای اعدام دو تن از رهبران مخالف را که در برابر جنایت جنگی در زمان جنگ آزادی 1971 میلادی بنگلادش بر ضد پاکستان مجرم شناخته شده بودند تایید کرد. و پس از 24 سال سومالیا سفارت خود را بار دیگر در ایالات متحده بازگشایی می کند. عبدالسلام عمر وزیر خارجه سومالیا گفته است که بازگشایی سفارت کشورش در امریکا نشانه این است که سومالیا از انزوا برآمده است. شنوندگان گرامی، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.